یه وارد ساعت 8 صبح به وقت ایران شدیم در روز دوشنبه دوم خرداد ماه. یک بار دیگه بهتون سلام میکنم اگه در یک ساعت گذشته همراه ما بودید و به شما صبح بخیر میگم اگه از همین الان همراه ما هستید یا از ثانیه‌های پیش به ما پیوستید. اینجا رادیو فرداست و این برنامه صبحانه با خبر ماست که یک ساعت و نیم طول میکشه و نیم ساعت فقط ازش باقی مونده. آزاده اسدی هستم و یکی از کسایی هستم که در طول این مدت همراه شما بوده. علیرضا کرمانی هم به من پیوسته تو استودیو با خبرهای تازه.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید در چارچوب منافع مشترک امنیتی با اسرائیل خود را به بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح اتمی موظف میداند. آقای اوباما روز یک شنبه در یک سخنرانی گفت: ایران امروز تقریبا از دسترسی به بخش بزرگی از نظام مالی جهان محروم شده است و ما همچنان به اعمال فشار خود علیه این کشور ادامه خواهیم داد. در خبر دیگر و در همین باره، اتحادیه اروپا افزایش تحریم‌ها علیه ایران را بررسی می‌کند. نشست دو روزه وزیران خارجه اتحادیه اروپا از امروز در بروکسل آغاز می‌شود و قرار است در این نشست راهبردهای تازه اتحادیه اروپا در برابر مسائل خاورمیانه از جمله افزایش تحریم‌ها علیه ایران و سوریه بررسی شود. به گفته دیپلمات‌ها با مأیوس شدن از ادامه گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی، اتحادیه اروپا با افزایش معنادار تحریم‌ها علیه ایران موافق است و از همین روی 100 شرکت ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه خواهند شد. وزارت دفاع ایران میگوید شمار انبوهی از موشک‌های جدید بالستیک با نام قیام 1 تولید کرده و در اختیار سپاه پاسداران گذاشته است. به گزارش ایرنا، احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز یک شنبه در مراسم تحویل این موشک‌ها به نیروی هوافضای سپاه پاسداران، گزارش‌ها درباره همکاری ایران با برخی کشورها در این زمینه را رد کرد و گفت تولید انبوه قیام 1 نشان از خودکفایی جمهوری اسلامی ایران در تولید انواع موشک دارد. خبرگزاری رویترز هفته گذشته به گزارشی محرمانه اشاره کرد که بر پایه آن کارشناسان سازمان ملل میگویند ایران و کره شمالی به تبادل غیرقانونی فناوری موشک‌های بالستیک می‌پردازند. و خبر آخر این که افراد مسلح با عبور از موانع امنیتی به پایگاه هوایی ارتش پاکستان در کراچی حمله ور شدند. بر پایه گزارش ها شامگاه یک شنبه حدود 15 مرد مسلح با نفوذ به پایگاه هوایی مهران در کراچی به سوی آشیانه های هوایی آتش گشودند که در جریان آن 5 نفر کشته شدند و 4 آشیانه هوایی نیز به آتش کشیده شده است. بر پایه همین گزارش هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما در 3 هفته گذشته و پس از کشته شدن بن لادن رهبر القاعده به دست نیروهای آمریکایی، طالبان پاکستان در چندین مورد دست به چنین حمله‌هایی زدند. آزاده
علیرضا کرمانی آخرین خبرها رو در آخرین بخش از صبحانه با خبر برای شما میخوند. خبر نخواهیم داشت، حدود 1 ساعت دیگه دوباره با ما همراه باشید در بخش خبری رادیو فردا. درخواست 130 نفر از روحانیون برای آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از حبس خانگی در آستانه سالگرد انتخابات. ابراز نگرانی 500 فعال سیاسی درباره زندانیان سیاسی زن ارشک ورامین. دستگیری تعدادی از استادان دانشگاه اینترنتی بهائیان در ایران. اتهام اختلاس به یک روحانی مسئول امور اخلاقی در فوتبال ایران و تحسن کشاورزان اصفهانی در اعتراض به حذف یارانه ها. همراه ما بمانید. تا در ساعت 8:04 به وقت ایران بگدیم داخل ایران. گزارش شده که ماموران امنیتی با هجوم به خونه تعدادی از بهائی‌ها توی تهران، کرج، اصفهان و شیراز حدود 30 نفر از اونها رو بازداشت کردند. این خبریه که جامعه بین‌المللی بهائیان گزارش کرده. اونطوری که جامعه بین‌المللی بهائیان گفته، تعداد زیادی از این دستگیر شده‌ها استادای دانشگاه اینترنتی مخصوص بهائی‌ها بودند. برای آگاهی از جزئیات این خبر، همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگو کرده با فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بین‌المللی بهائیان، و از اون درباره تازه‌ترین خبرها در این مورد پرسیده.
حدوداً 30 نفر از شهروندان بهائی در شهرهای مختلف از قرار از تهران، کرج، اصفهان و شیراز دستگیر شدند و به نظر میرسه صبح روز یکشنبه اول خرداد در ایران مامورین جمهوری اسلامی به منزل این افراد هجوم بردند و از وسایل کاریشون، از کتابها و CD، کامپیوتر، هر چیزی که مربوط به کار اینها می شده، اینها رو ضبط کردن و بعد اونها رو دستگیر کردن و به محل نامعلومی بردن. به نظر می رسه به زندان اوین بردن.
اینطور که توی خبرها اومده، این کسانی رو که دستگیر کردن از مدیران و اساتید یک مؤسسه آموزش عالی بودند. خواهش می‌کنم در این مورد بفرمایید.
اسم این مؤسسه هست مؤسسه علمی آزاد، که این در سال 1987 به طور غیر رسمی تأسیس شد و علت این که این جامعه بهائیان رو تأسیس کرد این بود که میدونید بهائیان و خیلی دیگری از شهروندان ایران از تحصیلات عالیه محروم هستند و جامعه بهائی در نظر گرفت که به طور غیر رسمی و به طور شخصی از اساتید بهائی دعوت کنه که بیان و این دانشجوهایی رو که پشت کنکور مونده بودن و به هیچ وجه اجازه ورود به دانشگاه به اونها داده نمیشد، براشون تحصیلاتی فراهم بکنن که از طریق راه دور، از طریق آنلاین بتونن تحصیلات خودشون رو انجام بدن. این نه در ایران چنین چیزی ثبت شده بود و نه مدرکش رو دولت ایران قبول میکرد، ولی دانشجویانی که از این مؤسسه فارغ التحصیل شدن بالاخره تونستن در دانشگاه‌های خارجی فوق لیسانس یا دکترای خودشون رو بگیرن و به این ترتیب یک راه حل غیر خشونت‌آمیز و یک راه حل انسانی باشه برای معضلی که باهاش روبرو بودن در ایران.
و الان این افراد بازداشت شده همشون کسانی هستن که استاد این مؤسسه آموزش عالی بودن؟
یا استاد هستن یا کارهای اداری و دفتری رسیدگی میکردن، یعنی همه اینها اساتید اون دانشگاه نبودن. البته این برای اولین بار هم نیست که این افراد دستگیر شدن. در سالهای گذشته، در سال 98، در سال 2000، 2001 و 2002 هم به این مؤسسه حمله کردن و این بعضی از این افراد رو بازداشت کرده بودن.
اینطور که شما میگید این مؤسسه سالهاست که کار میکنه در ایران، چی شده که یکو رفتن این افراد رو بازداشت کردن؟ فعالیت این مؤسسه مگه ممنوع بوده؟
به هیچ وجه. این مؤسسه همونطور که هستیم یک مؤسسه غیر رسمی است و وقتی که دولت رسما شهروندان خودش رو از حق تحصیل محروم میکنه، خب چه راهی برای جامعه میمونه که بتونن از شهروندان خودشون بهشون کمک کنن که اینها تحصیل بکنن؟ کسانی که در این مؤسسه بودن در سالهای گذشته هم مورد هجوم قرار گرفته بودن، ولیکن هیچ وقت چون این چیزی غیر قانونی اعلام نشده بود از طرف دولت ایران. حتی به نظر میرسه با حکم قانونی که رفتن و بعضی از این افراد رو دستگیر کردن، به حکم اقدام علیه امنیت ملی دستگیرشون کردن، نه به حکم دیگری.
درباره دستگیری های تازه بهائیان در ایران شنیدید که مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با فرهاد ثابتان صحبت میکرد، سخنگوی جامعه بین‌المللی بهائیان. اما دیروز صدمین روز بازداشت خونگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت بود. به همین مناسبت هم بیانیه منتشر شده که 130 نفر از روحانیون و مدرسان حوزه علمی قم اون رو امضا کرده بودند. توی این بیانیه از مقام های جمهوری اسلامی خواسته شده به بازداشت موسوی و کروبی پایان داده بشه. یکی از کسانی که این بیانیه را امضا کرده، احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری است. همکارم وحید پوراستاد گفتگوی کرده با احمد منتظری و از اون پرسیده که این بیانیه خطاب به چه کسی نوشته شده.
نامه خطاب شخص معینی نیست، همین اطلاعیه است و اعلام نظر هست و یک خیرخواهی هست در واقع برای نظام، که این نظام و استمرارش و این که در آینده در انتخابات شرکت بکنن مردم، این هست که این تضییعات برداشته بشه و این رفع حصر بشه از این دو بزرگوار که اونها هم برای مصلحت نظام در واقع اومدن و اعلام نظر کردن و هیچ کس برانداز نیست که بخوان تا براندازی بشه، بلکه میخوان که اصلاح بشه این نظام.
آقای منتظری، در این نامه اشاره شده که برخوردهای قهری و امنیتی با معترضان و منتقدان نتیجه‌ای جز افزایش تندروی‌ها در پی نخواهد داشت. این در حالی است که ما می‌بینیم ماهاست که معترضین در سکوت کامل هستند و حتی نسبت به حصر آقایان موسوی و کروبی هم واکنش خاصی به وجود نیومده. نظر شما چیه در این مورد؟
من فکر میکنم این دقیقا به خاطر این هست که مردم نظامشون رو دوست دارن و نمیخوان از بین بره. یعنی من با کسانی که فرزندشون اعدام شده در این نظام صحبت کردم، اونها خواستن اصلاح هستن، چون میدونن وقتی نظام بخواد براندازی بشه خسارات زیادی برای ملک و ملت داره و به این راحتی قابل جبران نیست و همه دوست دارن که این نظام اصلاح بشه. و من فکر میکنم از این موقعیت طلایی باید رهبران نظام استفاده کنن و نهایت استفاده رو بکنن و نگذارن به اونجایی برسه که واقعا راهی جز براندازی نمونه برای مردم، و این موقعیت بسیار بزرگی که باید ازش استفاده کنن.
آقای منتظری، آیا حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی موجب شده که این رهبران مخالفان دولت فراموش بشند؟
فراموش نشدن، فقط همین سر دوراهی قرار گرفتن. یعنی میبینن اگر حرکت تندی بکنن ممکنه عکس‌العمل تندتری از طرف حاکمیت باشه و یک جنگ داخلی بشه که قابل جمع کردن نباشه. یعنی در موقعیت‌های قبلی دیدیم که حاکمیت خیلی به سختی و با خشونت برخورد میکنه و وقتی بخوان جواب اون رو هم با خشونت بدن، یک جنگ داخلی خواهد شد و مردم نمیخوان اینجور بشه. این کسایی که امضا در این نامه رو، بسیارشون زندانیای قبل از انقلاب هستن که در به وجود آوردن این نظام نقش داشتن و دلسوزی میکنن، در مقابل کسایی که الان اکثریت اینا که مسئولین نظام الان هستن، اینا هیچ وقت چنین موقعیتی نداشتن و زحمتی برای به وجود اومدن نظام نکشیدن و سر سفله آماده نشستن و قدر نمیدونن در واقع.
آقای منتظری، شما فکر میکنید که این بیانیه 130 نفر چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در بین رهبران حاکمیت؟
من امیدوارم مؤثر باشه و یک امکانی برای حاکمیت باشه که اگر دنبال بهانه هستن که مسئله رو حل کنن، به دنبال تقاضای این آقایون بیان و مسئله رو حل کنن و واقعا رفع حصر بشن این دو بزرگوار و زندانیای سیاسی دیگه هم آزاد بشن تا یک موقعیت خوبی باشه برای حل بقیه مسائل.
گفتگو با احمد منتظری رو میشنیدید درباره بیانیه 130 نفر از روحانیون و درخواستشون از دولت برای آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از حصر خانگی. اما بریم سراغ یک بیانیه دیگه. 500 فعال سیاسی و جنبش زنان با امضای بیانیه‌ای به اون چه که تشدید شرایط نابسامان برای زندانیان زن سیاسی و غیر سیاسی خوندن اعتراض کردند و از دولت ایران خواستند که زندان‌های غیرقانونی و فاقد استاندارد رو تعطیل کنند. همکارم فهیمه خضر حیدری گفتگوی کرده با آسیه امینی، فعال حقوق زنان و یکی از امضا کننده های این بیانیه، و از اون پرسیده که چنین بیانیه هایی چقدر به تغییر شرایط میتونه کمک کنن.
به نظر میرسه که بیشتر قصد امضا کننده های این نامه در واقع یک اعتراض هست، نه اعتراضی که مطمئن باشیم قطعا به نتیجه خواهد رسید. در شرایط موجود نمیشه پاسخ روشنی به این مسئله داد که آیا چنین اعتراض هایی میتونه نتیجه بده یا نه، ولی به نظر من دست کم هم جامعه جهانی باید مطلع باشه در مورد آنچه که بر زندانیان سیاسی و در این خبر زندانیان زنی که در استان تهران هستند میگذره و آنچه که بر روند کلی زندانیان سیاسی و اندیشه در ایران میگذره هدف این نامه هست، و به طور خاص‌تر انتقال زندانیان زن استان تهران به منطقه قرچک، به سوله‌هایی در منطقه قرچک که فاقد استانداردهای قانونی زندان هستند، قصد و غرض اصلی این نامه بوده.
خانم امینی، در بیانیه که شما هم از امضا کنندگانش هستید، اینطور گفته شده که صدای اعتراض امضا کنندگان این بیانیه بهتر است که پیش از رخ دادن فاجعه‌ای دیگر در این زندان، اشارتون به زندان قرچک ورامین هست، به گوش مسئولان قضایی برسه. یعنی پیش بینی میکنید که فاجعه‌ای در زندان قرچک ورامین به وقوع بپیونده؟
ببینید، از دید من فاجعه رخ داده. همونطور که شما هم مطلعید، از وقتی که زمزمه های شنیده شد مبنی بر این که زندانیان زن قرار به زندان قرچک منتقل بشن، همواره از این زندان به عنوان کهریزک دوم نام برده شد. این زندان از نظر بهداشتی، از نظر امنیتی، از نظر دوری به مرکز تهران از نظر جیره غذایی و حتی تأمین امنیت جانی زندانیان سیاسی در داخل زندان فاقد هر گونه کنترل و فاقد هر گونه استاندارد قانونی هست. از نظر ما فاجعه رخ داده. در واقع اعتراض ما و نگرانی ما بابت فاجعه های آینده آن نتیجه وحشتناکی هست که ما از زندان کهریزک به یاد داریم. امیدوار هستیم که این صدا شنیده بشه، چه در داخل ایران توسط مقام هایی که قاعدتاً باید پاسخگو باشن، چه در خارج از ایران به عنوان به طور مثال کمیساریای عالی حقوق بشر، به طور مثال نهادهای حقوق بشری ناظر.
خانم امینی، از نکات مهم دیگری که در بیانیه شما آمده این تعبیر هست که در زندان هم مثل خانواده و سرزمین و قانون به زنان بیشتر ظلم میشه. ممکنه در مورد این تعبیر و تحلیلی که در بیانیه شما هم از امضا کنندگان اون بودین کمی بیشتر توضیح بدین؟
ببینید، من فکر میکنم که ما اختلاف نظری در مورد تبعیض‌هایی که در جامعه و در قانون وجود داره با هم نداریم. اون چیزی که در این نامه بهش عنوان شده انتقال زندانیان زن استان تهران به منطقه قرچک هست. ما اگرچه هر پدری و هر در واقع عضو مرد خانواده‌ای هم حق دیدار خانواده رو داره، حق ملاقات داره، اما به هر حال در بین زندانیان زن هستن کسانی که فرزند کوچک دارن. به هر حال سوال ایجاد میشه که چرا زندانیان زن منتقل شدن؟ آیا همواره در واقع زنان در این جامعه دیوارشون کوتاه‌تر از دیگران هست؟
درباره نگرانی های تازه در مورد زندانیان زن سیاسی و غیر سیاسی شنیدید، به خصوص در زندان قرچک. اما یه خبر عجیب، یک روحانی که مسئول امور اخلاقی توی فوتبال ایران بوده به اتهام اختلاس بازداشت شده. حجت الاسلام محمد علی پور، دبیر ستاد منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال ایران، به اتهام اختلاس مالی توی جام جهانی 2006 آلمان بازداشت شده. بابک غفوری آذر بیشتر میگه.
حجت الاسلام علیرضا علیپور، چهره روحانی شناخته شده فوتبال ایران که در سالهای اخیر به واسطه طرح ایجاد منشور اخلاقی در فوتبال بسیار خبرساز بود، روز شنبه با حکم قاضی دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده است. بر اساس گزارشی که خبرگزاری آفتاب و روزنامه روزگار منتشر کردند، اتهام این مقام فدراسیون فوتبال ایران اختلاس مالی در جریان مسابقات جام جهانی فوتبال 2006 و پرونده منشوری ها اعلام شده است. مهدی رستمپور، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه ورزش، درباره تخلفات مطرح شده درباره آقای علیپور به رادیو فردا میگوید:
در جریان جام جهانی فدراسیون فوتبال بودجه‌ای داشت برای امور فرهنگی در متن بازی‌ها از قبیل تهیه بلیط برای تماشاچی‌ها، پرچم، پیراهن، متحدالشکل کردن اونها و برنامه‌های فرهنگی که همه تیم‌های حاضر در جام جهانی در شهرهای مختلف اجرا می‌کردند. اما در تیم ایران چنین اتفاقی رخ نداد و همونجا هم درگیری‌هایی به وجود اومد بر سر همین موضوع. حتی یکی از سردبیران مسابقات ورزشی اعتراض می‌کنه به حجت الاسلام علیپور در جمع خبرنگاران و در پاسخ مورد ضرب و شتم واقع میشه، که حتی آقای دادکان، رئیس وقت فدراسیون فوتبال، که خیلی هم در مصاحبه‌های خودش مدعی این موضوع هست که به هیچ وجه اجازه نمیده یک ریال جابجا بشه، با فساد مقابله میکنه و از این قبیل دعایه‌هایی که همواره در مصاحبه‌های آقای دادکان دیدیم، هرگز به این اعتراضات واکنشی نشون نداد، کارمند خودش رو بازخواست نکرد.
حجت الاسلام علیپور از معروف‌ترین چهره‌های روحانی است که در سال‌های اخیر در فوتبال ایران حضور داشته است. آقای علیپور در هنگام بازداشت، دبیر ستاد منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال، دبیر کمیته فرهنگی، مشاور فرهنگی سازمان لیگ و همچنین عضو کمیته رسیدگی به تخلفات فوتبالی فدراسیون فوتبال بود. آقای رستمپور درباره سابقه ورود او به فوتبال ایران میگوید:
در دوران ریاست آقای دادکان اتفاق افتاد. به عنوان پیشنماز فدراسیون فوتبال وارد این مجموعه شد و بعد دبیر کمیته فرهنگی شد و بعد از رفتن محمد دادکان باز به پیشرفت خودش آقای علیپور ادامه داد، دبیر ستاد منشور اخلاقی شد که بسیار پرحاشیه بود.
بر اساس تصمیمات ستاد منشور اخلاقی که زیر نظر آقای علیپور فعالیت می‌کند، در دو سال اخیر چهره‌های شناخته شده از جمع مربیان و بازیکنان فوتبال ایران با محرومیت مواجه شدند. مهدی رستمپور درباره تصمیمات این ستاد اعتقاد دارد:
بعد از اینکه محمد علی آبادی در سازمان تربیت بدنی سمت ریاست رو به عهده گرفت و محمد دادکانم از فدراسیون فوتبال رفت. شعارهای زیادی سر داده میشد برای مقابله با معضلات فرهنگی در ورزش که از نگاه دولت نهم به خاطر کمکاری دولت‌های پیشین بود و این طرح منشور اخلاقی هم اونجا شکل گرفت. و پس از اینکه خیلی هم مخالفت شد با این قضیه که هیچ جای دنیا فدراسیون‌های ورزشی حق ورود به حریم خصوصی ورزشکاران رو ندارن، آقای علیپور تو مصاحبه مشهور خودش با فارس نیوز گفت که مخالفت با منشور اخلاقی مخالفت با در واقع اسلام هست به نوعی و کسایی که مخالفت میکنن به زعمشون سکولار، تکنوکرات یا عضو حزب توده هستن و به شدت هم حمله کرد به عادل فردوسی‌پور مجری برنامه نود که در برنامه‌های متعدد با حضور حقوقدانان می‌خواست این برنامه رو نقد کنه. مدتی بعد از اون هم علی‌رغم اینکه فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود که طرح منشور اخلاقی اصلا کاری با رفتار ورزشکاران در خارج از محیط‌های ورزشی نداره، باز این طرح اومد و حضور ورزشکاران در کلیه فیلم‌های تبلیغاتی برای کالاها یا حضور در فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی رو به طور کامل ممنوع کرد و پس از اون هم بسیاری از مربیان رو از حضور در فعالیت‌های ورزشی محروم کرد که در یک مورد خاص یعنی فرهاد کاظمی هیچ تخلفی در خصوص ایشون اعلام نشد و حتی رئیس سازمان تربیت بدنی هم گفت ما هیچ مستنداتی در اختیار نداریم که این ماجرا اتفاق افتاده باشه. فرهاد کاظمی به مراجع خارج از عرصه ورزش شکایت کرد و حتی گفت اگر حتی یک مورد تخلف در مورد من وجود داشته باشه به طور کامل از صحنه فوتبال خودم کناره‌گیری می‌کنم، که بعداً گفته شد که گویا به خاطر داشتن گرین کارت آمریکا فرهاد کاظمی چند سالیه که نمیتونه مربیگری کنه و جزو شاکیان پرونده اخیر حجت الاسلام علیپور بوده که یه حامی سرسخت هم در فدراسیون فوتبال داره، یعنی سردار عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ.
مسئولان فدراسیون فوتبال ایران و مدیران لیگ برتر تا کنون از موضع‌گیری درباره خبر بازداشت آقای علیپور خودداری کردند.
خب بعد از این گزارش بریم سراغ استانهای مختلف در ایران ببینیم چه خبر هاست توی شهرهای غیر از تهران. از چهار گوشه ایران. سلام دوباره به شهرام رفیزاده.
آزاده، درود دوباره بر تو و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
از همدان شروع کنیم و طرح برخورد با بی‌حجابی.
بله، در همدان آقای علی اصغر خرم‌رویی رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی نیروی انتظامی در این استان اعلام کرده که اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی در استان همدان آغاز شده. ایشون گفته که ما در این طرح با افراد بدپوشش، بدحجاب و حتی پسرانی که با لباس غیر متعارف در خیابانها ظاهر بشن برخورد خواهیم کرد و از طرفی تأکید کرده که این طرح در سه مرحله اجرا خواهد شد. یک مرحلهش تذکر با احترام هست، یک مرحله تذکر بدون احترام و مرحله سوم هم بازداشت و معرفی به مراجع قضایی. یک نکته مهم در ارتباط با برخورد با بدحجابی در همدان هست و اینکه در سال 86 خانم دکتر زهرا بنی یعقوب پزشک جوانی به اتهام بدحجابی بازداشت شد و در بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشته شد، اما با گذشت نزدیک به 4 سال تاکنون عاملان کشتن ایشون مجازات نشدند.
حالا که در مورد این موضوع گفتی، از حکم شلاقی هم برای ما بگو در استان بوشهر که در ملأ عام اجرا شده.
ظهر دیروز یعنی روز یک شنبه یک مورد اجرای حکم شلاق در ملأ عام برای یک متهم در میدان خمینی بوشهر اجرا شده. اونطوری که رسانه های محلی گزارش دادن، ماموران نیروی انتظامی و مقام های قضایی در جریان اجرای این حکم این شخص رو به یک درخت بستن و او رو شلاق زدن که موجب ناراحتی برخی از مردم هم شده. ادعا شده و از سوی مقام های قضایی که این شخص متهم به فساد اخلاقی بوده و یک زن هم در همین ارتباط محکوم به شلاق شده، اما ظاهراً شلاق ایشون رو در داخل زندان به اجرا گذاشتن.
از تحصیل کشاورزای اصفهانی برامون بگو چه خبر؟
در اصفهان کشاورزان اصفهانی در اعتراض به عوارض ناشی از حذف یارانه ها، افزایش آب‌بها و قیمت سوخت تحسن کردند و اونطوری که سانه‌ها در استان اصفهان گزارش دادن، این کشاورزان که بیشترشون در شرق اصفهان هستند، تراکتورهای خودشون رو در کنار مزارع به شکل زنجیره‌ای در کنار هم قرار دادن و خواستن به این شکل اعتراض خودشون رو به مقام‌های دولتی ابراز بکنن. پیشتر آقای حسن کامران که نماینده اصفهان در مجلس هست، هشدار داده بود که در صورت بروز هر گونه ناآرامی و اعتراض کشاورزان در اصفهان، دولت در این زمینه مقصر هست.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده. تا یک صبحانه با خبر دیگه باهات خدافظی میکنم.
آزاد، منم متشکرم. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
5 دقیقه تا انتهای صبحانه با خبر باقی نمونده و قطعه بامدادی آخرین برنامه صبحانه با خبر ما است. روز دوشنبه بشنویم از توماج تاهباز در دوم خرداد، ببینیم ما رو به مهمونی چه قطعه موسیقیایی میبره تا روزمون رو یه جورایی بسازه.
یکی از رفقا مدت‌ها بود که دلش می‌خواست خونه‌ای تو روستایی داشته باشه و از شلوغی شهر فرار کنه و زندگی آرومی رو شروع کنه. بعد از چند ماه زندگی تو روستا و تنها چیزی که نرسید آرامش بود. اولش هفته یه بار برمیگشت شهر، میرفت گشت و گذار اینور اونور. بعد کم کم یکی دو شب هم خونه دوست و رفقاش میموند. به مرور تمام علاقش رو به دهی که زندگی می‌کرد و خونه‌ای که با دستای خودش ساخته بود و زندگی نوعی که شروع کرده بود از دست داد. یه عصر بهاری آرومی رو یادم میاد که نشسته بودیم تو باغچه خونش وسط روستا و داشتیم گپ میزدیم. یهو دیدم دور تا دورم گلایی که کاشته شدن همشون بغلشون یه تیک کاغذ آویزون و روشون اسم گله نوشته شده. تا اونجا که یادمه این رفیق ما متخصص گل و گیاه بود. ازش پرسیدم این گلا چرا همشون اسم دارن؟ گفت برای اینکه فراموش نکنم چی کاشتم. گفتم تو که خودت این کاره بودی، غالبا همه این گلا رو خیلی خوب میشناسی. گفت یه زمانی همشون رو میشناختم، اون وقتی که تو شهر تو بالکن و اتاق و پذیراییم پر بود از این گلا همشون رو میشناختم، چون برام مثل یه کنج آرامی بود، مثلا مثل یه روستایی وسط شهر. ولی از وقتی تو ده زندگی میکنم دیگه اسماشون رو هم یادم رفته. نمیدونم به کدوم باید چقدر آب بدم، کدومشون چقدر نور لازم دارن، کدومشون رو اصلا میشه بیرون نگه داشت. درسته که از شهر فرار کردم، ولی از دهی که تو شهر ساخته بودم هم ظاهرا فرار کردم. حالا وسط ده هم، ولی حتی اسم گل و گیاه ها رو هم فراموش کردم. حالا وسط ده هم، ولی به اندازه یه شهر بزرگ تو سرم سر و صداست. حالا کجا باید برم؟ گاهی باید دل به راه واقعی زد و دیگه بر نگشت. دیگه هیچ وقت بر نگشت. اونجوری که ری چارلز میگه. Hit the road, Jack. So mean, you're the meanest old woman I have ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road. This way, 'cause I'll get back on my feet someday. I don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, no dinner, no good. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
اگه توی جاده هستید و البته اگه موسیقی خارجی رو دوست دارید احتمالاً این ترانه کاملا بهتون میچسبه در این صبح دوشنبه. از اینکه با صبحانه با خبر بودید ازتون ممنونم. همراه ما بمونید همچنان تا بخشای بعدی رو بشنوید و حدود نیم ساعت دیگه خبرهای تازه رو از رادیو فردا بشنوید. تا فردا صبحانه با خبر رأس ساعت 7 وقت ایران، رادیو فردا.